بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ما بحثمون در ارتباط با فرمایشات شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه بود. به اجمالا عرض کردیم که انصافا اون سه راهی که ایشون طی میکنن نیاز به یک راه چهارم داره و فرمایشات ارزشمند خدا شهید در مبانی که ارائه میکنن ما رو واقعا محتاج اون راه چهارم میکنن. توضیح دادیم که شهید رضوان الله تعالی علیه تبیین کردن که ما در ارتباط با مسئله در واقع قایت حرکت انبیا عدالت رو، قسط را، اونم به شکل قسط اجتماعی و عدالت اجتماعی قبول داریم و نسبتی بین این عدالت و قسط و توحید قائلیم و این نسبت یک نسبت واقعی است و ولو قایت حرکت توحیده ولی ارزش عدالت و قسط رو این توحید از بین نمیبره، که اینو به بخشی از این مطلب اشاره کردیم. گفتیم ایشون نشون میدن که خلاصه نسبت بین عدالت و توحید نسبت بین مثلا کلاس چهارم با کلاس پنجم، دانش و علم و کمال کلاس چهارم اشتداد پیدا میکنه میشه کلاس پنجم، ولو این که مقدمه است اما مقدمه ایست از جنس زیر مقدمه. تعبیر بسیار بسیار زیبایی ایشون که عرض کردم، ما عباراتش رو هم اجمالا اشاره کردیم که دوستان بدونن. و بنابراین ما نمیتونیم در واقع در این حرکت فقط حیث فرد رو ببینیم و برای کمال فرد یک واقعیت عینی قائل بشیم و حسن و قبح رو در ارتباط با کمالات فرد تصویر کنیم. نه، باید با اون من در واقع واقعی اون فرد و ارتباط اون من با واقعیت اون کمالات باید های ثابت فردی رو داشته باشیم، اما با اون حیثی که در واقع عدالت قسط و عدالت اجتماعی یک واقعیت مهم پیدا میکنه باید این نکته رو ببینیم. تعبیر قشنگ استاد گفتن رابطه مقدمه و زیر مقدمه دو گونه است. در یک گونه تنها ارزش مقدمه این است که به زیر مقدمه میرساند، پس از رسیدن به زیر مقدمه وجود و عدمش علی‌السبیل است. مثلا انسان میخواد از نهر آبی بگذرد، سنگ بزرگی را در وسط نهر که قبلا عرض کردم ما قبلا تو بحث مبانی فقه حکومت اینا رو خوندیم، سنگ رو میذاره میپره، بدیهی است که پس از عبور از نهر وجود و عدم آن سنگ برای انسان علی‌السبیل است. گونه دیگر اینه که نه، مقدمه در عینی که وسیله عبور به زیر مقدمه است، در عینی که ارزش اصلی و یگانه از آن زیر مقدمه است، پس از وصول به زیر مقدمه وجود و عدمش علی‌السبیل نیست. پس از وصول به زیر مقدمه وجودش همان طور ضروری است که قبل از وصول، مثلا معلومات کلاس های اول فلان فلان که عرض کردن، نمیشه گفت اینا رو که علم یکن کنی و اگر اینا که علم یکن بشه زیر مقدمه هم بین میره. بنابراین مهم اینه که ریشش سر مطلب این است که گاهی مقدمه مرتبه ضعیفی از زیر مقدمه است و گاهی نیست. نردبانی که منو به بالای پشتمون میرسونه مرتبه وجودی هست، در واقع کون علی‌السد نیست به قول ما طلبه ها، نه. سنگی که وسط نهر قرار میگیره از جنس اون طرف آب پریدن نیست، صرفا وسیله است. اما ارزش های اخلاقی و اجتماعی نسبت به معرفت حق و پرستش حق از نوع دوم است. چنین نیست که اگر انسان به معرفت کامل حق و پرستش حق رسید وجود و عدم راستی و درستی و عدل و کرم و اینا بید علی‌السبیل بشه، زیرا اخلاق عالی انسانی نوعی خداگونه بودن است، تخلق به اخلاق الله، ببینید اینا مبانی اون حسن و قبه ذاتی را در یه نگاه برهانی و حکمی، نه جدلی و کلامی، خود درست میکنه و در حقیقت درجه و مرتبه از خداشناسی و خداپرستی است، ولو به صورت ناآگاهانه. ناآگاهانه هم مال اون ارتباط حقیقت روح انسان با حق. خب ببین اینا رو ما تو حس فردی خوب تصویر کرد استاد، باید تو حس جمعی هم این تصویر بشه. یعنی علاقه انسان به این ارزش ها ناشی از علاقه فطری به متصف شدن به صفات خدایی است، هرچند خود انسان توجه به ریشه فطری آنها نداشته باشد، که تعبیر قشنگه، به احیانا در شعور آگاه خود منکر آن باشد. این است که معارف اسلامی میگوید دارندگان اخلاق فاضله از قبیل عدالت، احسان، جود و غیره، هرچند مشرک باشند، اعمالشان در جهان دیگر بی اثر نیست، چون مرتبه از در واقع ذل مقدمه رو دارند. این گونه افراد اگر کفر و شرکشان از روی عناد نباشد، به نوعی در جهان دیگر معجورند. در حقیقت این افراد بدون آنکه آگاه باشند به درجه ای از خداپرستی رسیدند. خیلی این تعبیر تعبیر درستی میشه. بنابراین هیچ منافاتی نداره که ما خلاصه بگیم که غایت همه حرکت ها حرکت به سوی خداست، ولی عدالت و قسط اجتماعی هدفه، سنویتی هم در کار نیست. انبیا سنوی نبودن در اهداف، به تعبیر بسیار بسیار مهم در واقع ایشون، و شریفه نفخت و فیه من روحی اینو تبیین میکنه. تعبیره. خب ما حرف مهممون اینه، ببینید ما اونجا که گفتیم ایشون باید اینا رو خوب تبیین کنه و تبیینم کرده در جای خودش، در جهان بینی توحیدی جهان ماهیت اصلی و به سوی اویی داره، از این کمال انسان در رفتن به سوی او و نزدیک شدن به اوست. واقعیت انسان واقعیت خداییست، سعادتش، کمالش، نجاتش، خیر و صلاح و فلاحش در معرفت خدا و پرستش و پیمودن بساط و قرب اوست. حالا فرق نظریه چهارم و نظریه سوم چی بود؟ سومی میگفت خدا غایته، چهارم میگفت بله خدا غایته، ولی غایت بودن خدا انکار نمیکنه ارزش عدل و عدالت اجتماعی رو. سومی میگفت نظر به این که انسان به طبع اجتماعی است و اگر انسان را از جامعه جدا کنیم دیگر انسان نیست، که حالا بعدا با علامه این بحث رو حل میکنیم که انسان استرارا زندگی اجتماعی رو داره یا اجتماعی بودن هم به طبعه. و اگر بر جامعه نظامات متعادل اجتماعی حکم فرما نباشد، حرکت خداجویانه انسان بیا امکان پذیر نیست. پیامبران به اقامه عدل و قسط و نفی ظلم و تبعیض پرداختن، علاوه ارزش های اجتماعی از قبیل عدل و آزادی و مساوات و دموکراسی، اخلاق اجتماعی از قبیل جود و عفو و محبت و احسان ارزش ذاتی ندارن. چهارمی میگه نه، شما این مقدمه درسته، انسان به طبع اجتماعیه و سیر الالله باید شکل بگیره، این سیر الالله وقتی میخواد شکل بگیره در فرد و در جامعه شما نیاز به یک من بسیط دارید و نسبت این من بسیط شما باید درست بشه. فقط سومی میگفت اینا شرط وصوله به کمالن، چهارمی میگه نه اینا خود کمالم هستن ولی مرتبه ای از کمالن. ببینید این نکته مهمیه، یکی سنوی میشد، یکی عدل و مبنا قرار میداد، یکی توحید و مبنا قرار میداد، یکی میگفت نه توحید اصل، سنویتی هم نیست، اما عدل و اخلاق اجتماعی، عدالت اجتماعی اینا کمالن. و اگر انسان این تصویر بسیار بسیار ارزشمندی که خلاصه داره درست میشه از انسان و حرکت اجتماعی انسان درست در نیاد، اصلا کمال تحقق پیدا نمی کنه. خیلی این مطلب مطلب بسیار بسیار ارزشمندی است. لذا ما این تعریف اونجا ما حرفمون این بود که ایش ما توحید نظری داریم، توحید عملی فردی داریم، توحید عملی اجتماعی داریم. ما بر اساس اون نظریه مختار ایشون که نظریه بسیار دقیق و درستی است، حالا ما بعدا انشاءالله مسئله از کردم استخدام رو هم بهش اضافه میکنیم، میخواد نشون بدیم ببین این اتفاق باید بیفته. ما قبول داریم که هدف اصلی خداشناسی و خداپرستی است و عدل هم قسط هم مقدم است، ولی نه مقدمه ای که از جنس ذل مقدمه نیست. اگر مقدمه از جنس ذل مقدمه است و اگر انسان مدنیه به طبع و حرکت و سیر الالله انسان و جامعه نیاز به یه چنین در واقع مبنایی داره، این مبنا اختزاعاتی داره. ما معتقدیم که این نکته نکته مهمی، کما اینکه استاد بزرگوارمون مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، خب بر همین اساس ایشون اون فرمایشات ارزشمنده که من عرض کردم اصل آدرس رو هم دادم، گفتم مراجعه بفرمایید. وقتی میان عدل و جود رو از نظر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تبیین میکنن، ببینید باز همین نگاه رو دارن که چون نگاه اینجا یک توحید اجتماعیه، چون عدل مقدمه بر جوده، با اینکه جود از خودگذشتگیه، عدل قناعت به حق خوده، اما برای تحقق یک نگاهی که قرار حرکت اجتماعی و سیر الالله جامعه رو محقق کنه، این عدل رو مقدم میکنه. عبارتاشو قبلا خوندیم ها. فضیلت های اخلاقی اگر موازنه عدالت رو به هم بزنه جامعه رو باطل میکنه. چه این تعبیر تعبیر مهمیه. به علاوه همین جودها و احسانها و ایثارها در مواقع خوب و مفید است و از نظر جود کننده فضیلتی بسیار عالی است. از نظر گیرنده فضیلت نیست. حساب او را هم باید کرد. حساب اجتماع را هم باید کرد. اگر رعایت موازنه اجتماعی نشود و حساب نکرده صورت بگیرد، همین فضیلت اخلاقی موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع می شود. صدقات زیاد، اوقاف زیاد و حساب نکرده، نزورات زیاد و حساب نکرده در هر جا که وارد شد مانند سیل جامعه را خراب می کنند. روحیه ها را تنبل و کلاش و فاسد و اخلاق وارد آورده. لطمه ها و خسارت های وارد، خساراتی وارد آورده که کمتر از لطمات و خسارات یک سپاه جرار نبوده. خیلی تعبیر تعبیر ارزشمندی است که ایشون نشون میدن که چرا وجود مقدس امیرالمؤمنین میگن جامعه را نمیشه با جود و احسان اداره کرد. پایه سازمان جامعه عدله. العدل یضع الامور مواضعها و جود یخرجها من جهتها. به تعبیر ایشون بسیاری از مردم که ابتدا میشدن علی مظهر کامل جود و سخا، عدل را از جود برتر دانسته تعجب میکنن که چطور ممکنه کسی که سرآمد اهل جود و ایثار و کرمه چطوری اینطور تبیین میکنه. جنبه اجتماعی قضیه اقتضا میکنه. خیلی قشنگ دیگه. چرا ما اینطور فکر نمیکردیم؟ چون مدت زیادی نیست که بشر به ارزش مطالعات اجتماعی پی برده. الان که علوم مدونی به وجود آمده، خلاصه اینطور نگاه نمی کنن. امیرالمومنین اون موقع نگاه می کرده. و ولذا در قرآن کریم عدل مقدمه، ان الله یأمر بالعدل و الاحسان. لذا عدالت میشه فلسفه اجتماعی. چون میفرماد من چرا اینو گفتم؟ چون میخوام بگم امیرالمومنین از نظر فردی به عدل نمینگره، بیشتر از جنبه اجتماعیش به عدل توجه کرده و طرز عمل کرده او در دوره زعامتش اینطوری بوده. بنابراین خلاصه این تعبیر بسیار ارزشمند ایشون نشون میده که پس من ببینید یه نگاه اجتماعی دارم به عدالت، یه نگاه اجتماعی دارم به این کمالی که از جنس ذات مقدم است و بدون او توحید اجتماعی شکل نمیگیره. بعد من مهم تحلیل در پایان این تحلیلی که ما به دوستان گفتیم کلی عبارتاشو میگیم که بعدا ملاحظه کنیم، اونجا وقتی بحث به یگانگی رسیدن انسان رو مطرح میکنه، اونجا دیگه در واقع این کولاک میکنه این کار را، که ما در واقع اگر بخواهیم خلاصه دقیق نگاه بکنیم، برای به یگانگی رسیدن انسان دو حرکت مهم لازمه. اگر دقیق نگاه نکنیم مشکل پیدا میکنیم. برای اینکه انسان به یگانگی برسه، به تعبیر بسیار ارزشمند مرمای مطهری، چاره ای ندارید الا اینکه ذوالفقار رو کنار خلاصه موعظه خطبه حمام قرار بدید. اگر این کار رو نکنید نمیرسید، این حرکت نتیجه نمیده. تعبیر قشنگی که اونجا خوندیم و ایشون اسمش رو گذاشتن نظریه رئالیستی، نه نظریه ماتریالیستی، نه نظریه ایدئالیستی. خیلی عالی این جمع. ما تمام حرفمون اینه کسی که اینها رو خوب نگاه بکنه، که حالا این تکمیلش میکنیم با یه تتمه‌ای تو فلسفه تاریخ ایشون. ایشون میفرماد اونجا علی تنها به اصلاح درون و آزادسازی معنوی قناعت نکرد، همچنان که تنها اصلاحات اجتماعی را کافی ندانست، در دو جبهه دست به اصلاح زد. این بود که اسلام در دستی منطق و دعوت و برنامه تعلیم و تربیت در راه یگانگی فردی و اجتماعی انسان‌ها در جهت خداپرستی داشته، در دست دیگر تیغ برای قطع روابط نامتعادل انسانی و در هم ریختن طبقات اجتماعی و در هم شکستن طاغوت‌ها. جامعه بی طبقه اسلامی یعنی جامعه بی تبعیض، جامعه بی محروم، خیلی تعابیر ارزشمندیه. جامعه بی طاغوت، جامعه عادلانه، جامعه بی ظلم، نه جامعه بی تفاوت که خود نوعی ظلم و بی عدالتی است. فرق است میان تبعیض و تفاوت. در نظام تکوینی جهان تفاوت است اما تبعیض نیست. بنابراین ما حرفمون اینه اگر کسی مثل مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه با این نگاه عمیق تصویری از در واقع نگاه اجتماعی اسلام ارائه کردن و این نگاه اجتماعی اسلام را برای به یگانگی رساندن اسلام و جامعه ضروری میدونن، خب اون موقع من باید وقتی میخوام ارزش های ثابت جامعه رو ارزهای ثابت اخلاقی رو بحث کنم، هم باید فردی بحث کنم هم اجتماعی، هم باید با من فردی کار کنم هم باید با من اجتماعی کار کنم. مخصوصا اگر من برای این جامعه ترکیب حقیقی قائل بشم. حالا ما قبلا از کم تو نظام سیاسیمون باید ببینیم بعضی از بزرگان مثل استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح که این ترکیب رو قبول ندارن چگونه جمع‌بندی میکنن. من باید با هر دو کار کنم. اگر تونستم با هر دو کار کنم، که حالا عرض کردم اون تتمه مسئله فلسفه تاریخش رو هم عرض خواهم کرد، میتونم نتیجه بگیرم. ببین من باید درست کنم این رو، تا بتونم این در واقع نتایج و در واقع آثار رو برش مترتب کنم.
داهر برو حرکت کن.
صلی الله علی محمد. انشاءالله ما ادامه خواهیم داد بحث فلسفه تاریخ را، بحث فلسفه تاریخش رو انشاءالله تا ادامه مطلب در جلسات آتی انشاءالله به برکت سلام.